تنها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا کسی دست صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و بازم افتخار دارم تا با شما عزیزان همراه باشم در برنامه سردار تنها، برنامه ای که صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو موضوع خودش قرار داده و ما در این برنامه افتخار داریم تا گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی، کارشناس تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای سلیمانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه، انشاءالله بتونیم مانند برنامه‌های گذشته گفتگوی خوب رو با هم داشته باشیم. و اما در همین ابتدا برنامه رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا رادیو معارفه و این برنامه سردار تنها که تقدیم شما میشه. اصلاح برداشت‌های ناروا از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و پاسخ به سوالات و شبهات پیرامون صلح امام مجتبی موضوع برنامه ماست. خب در جلسات گذشته جناب استاد سلیمانی بحث‌های خوبی رو شما بهش اشاره کردید. اگر بخوایم به صورت گذرا به سرفصل مباحث اشاره بکنیم که شنونده‌های ما بیشتر در جریان این بحث قرار بگیرن، به ماهیت دشمن در صدر اسلام اشاره کردید، اینکه بنی امیه چه شاخصه‌های فکری رو داشتن و با چه طرح و نقش‌هایی آمدن و آروم آروم نفوذ پیدا کردن در قسمت‌های مختلف حکومت اسلامی و حالا به تبعش واکنش‌ها چی بود. یه نکته‌ای که شما در برنامه گذشته بهش اشاره داشتید این بود که واکنش اهل بیت نسبت به نفوذ بنی امیه واکنش تقابل بود و همین رو ما در سیره امام مجتبی علیه السلام می‌بینیم که رویکرد اولیه ایشون تقابل با این جریان است، اما خب عواملی دست در دست هم داد تا حضرت رو به صلح مجبور کرد که حالا این عوامل رو در جلسه گذشته بهش اشاره کردید. اگر که مایل هستید در این جلسه فرایند شکلگیری صلح رو برای ما بفرمایید و اینکه طی چه مراحلی صلح امام حسن شکل گرفت.
سوال بسیار مهمی رو مطرح فرمودید، چون خیلی وقتا هستش که آدم یک عمل صحیح رو در قالب درست و صحیح انجام نمیده، فلذا اون عمل صحیح اثر خودش رو نمیگذاره.
بله،
قالب عمل خیلی مهمه. بله، امام حسن علیه السلام صلح کرد، اما در چه قالبی، تو چه مراحلی و در چه فرایندی آمد این صلح خودش رو انجام داد، مراحلش چی بود؟ ما اگر بخوایم مراحل صلح امام حسن علیه السلام رو از لحاظ تاریخی و از لحاظ استراتژی امام مورد بررسی قرار بدیم، باید بگیم که امام علیه السلام صلحش در 11 مرحله شکل پیدا کرد. مرحله اول مرحله دعوت به قیام بود، یعنی وقتی که حضرت حکومت رو پذیرفت مردم رو دعوت به قیام کرد، تشویق به جهاد کرد، فرمود خدا جهاد را برای بندگانش نوشته است و به اهل جهاد فرمود واصبروا ان الله مع الصابرین. بله، شما دشواری هایی را در زمان حکومت علی علیه السلام پدر من تحمل کردید، سه تا جنگ پشت سر گذاشتید، ولی این راه راهی هستش که صبر می طلبه، پایداری می طلبه. این جهاد باید استمرار پیدا بکنه. شما به اهدافتون نمی رسید مگر اینکه نسبت به چیزهایی که خوش نمی دارید بردباری کنید. جامعه اسلامی زمانی را که استقامت بکنه در برابر موانعی که براش سخته و اونو خوش نمیداره، اونجا هستش که رشد میکنه. به من خبر رسیده که معاویه وقتی متوجه شد ما عزم جنگ با او را کرده ایم، به سوی میدان جنگ حرکت کرده. پس به لشکرگاه نخیله بیایید. نخیله یه لشکرگاه و پادگان نظامی بود که کنار کوفه بود. حضرت اونجا مستقر میشد، به اینا فرمود که بیایید اونجا. امام علی علیه السلام هم میخواست لشکر جمع کنه، میگفت میفرمود بیایید توی نخیله خیمه بزنید، از اینجا حرکت کنیم بریم.
بله.
تو این مرحله امام وقتی این سخنرانی رو کرد، اول پس دعوت به قیام کرد، بعد آمد جمع‌آوری نیرو کرد، یعنی ایستاد تو نخیله و با سخنرانی‌های خودش، با تشویق‌های خودش نیرو رو سعی کرد بیشتر جذب بکنه. وقتی که خبر حرکت معاویه رسید که این داره میاد به سمت منطقه جزیره و قلمروی بین عراق و شام اون زمان، حضرت هم سخنرانی کرد در مسجد جامع کوفه و بعد از صحبت حضرت یه مقدار کمی از نیروها آمدن و توی منطقه نخیله خیمه زدن. 10 روز حضرت توی نخیله اقامت کرد. در مجموع تو مرحله اول حدود 4000 نفر اومدن توی لشکرگاه حضرت. بعدن تعداد اینها اضافه شد، از اطراف آمدن و این تعدادی هم که می آمدن یک نوع، در جلسه گذشته گفتیم، یک اختلاف نظرهایی هم بین اینها بود، یک تشتتی هم بین اینها بود،
چون از گروه های مختلف
بود، از گروه های مختلف بودن.
بله،
این مرحله دوم. مرحله سوم ارسال نیرو به خط مقدم بود. حضرت که یه مقداری نیرو جمع کرد، یه گروه 10000 نفری رو، یه لشکر 10000 نفری رو آماده کرد، اینها رو اعزام کرد به منطقه جزیره، که منطقه جزیره الان هم هست، یعنی همین نام هست. اینا از شامات هم نیرو می آمد اونجا، یعنی معاویه اونجا مستقر می شد، حضرت هم نیروهاش اونجا فرستاد، فرماندهی شد داد به عبیدالله ابن عباس، بعد فرمود که با قیس ابن سعد ابن عباده تو کارها مشورت کن. تو این مرحله بود که، یعنی مرحله ارسال نیرو به خط مقدم بود، که اینجا یه اتفاقای افتاد که در جلسه گذشته اشاره کردم. یه مدتی که اینها موندن، معاویه 1,000,000 درهم فرستاد برای عبیدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس با 8000 نیروی خودش به معاویه پیوست، ولی قیس اونجا وایستاد، لشکر رو همچنان پاورجا نگه داشت و پیشنهاد معاویه رو نپذیرفت و به اون نپیوست.
یعنی از مجموع 10000 نفری که با خودش داشت، 8000 نفر رو به سمت معاویه
برد. بله، مثلا یه چیز حدود 2000 نفر مانده.
امر او تسلیم شد. بیا ببین، چون دیوانگان سر خیش گرفته است و می رود.
او را به حال خود بگذار، عبیدالله دیگر تمام شد.
آنچه به من آموخته بودی به او گفتم، هرچه می گفتم جوابی داشت سخت و محکم، چنان پاسخ می گفت که گویی همه را از قبل آماده کرده بود. می دانی کی از پاسخ بازماند؟ وقتی از علی ابن ابی طالب گفتم، وقتی گفتم تو میخواهی جانشین حسن ابن علی شوی، از نفس افتاد، زبانش بند آمد. در آن تاریکی احساس میکردم رنگش به زردی گراییده است. آشکارا بی پاسخ مانده بود. همان لحظه بی اختیار در دلم گفتم عمر، تو حقیقتا شیطان بزرگی هستی.
خب مرحله چهارم جمع‌آوری نیروی پشتیبان بود، یعنی خود حضرت نرفت، خود حضرت بازم یه مقدار تو کوفه مان، بعد حرکت کرد به سمت مدائن و ساواد که یکی از مناطق نیروخیز بود توی عراق، رفت اونجا نیرو جمع کنه و بره به سمت مسکن. توی منطقه ساواد که نزدیک مدائن بود، یه مدتی اونجا متوقف کرد تا بتونه نیرو جمع کنه. تو همین بین، مرحله پنجم، ما شاهد این هستیم که نامه‌های اشراف کوفه به سوی معاویه میاد و وقتی این نامه ها آمد، اشراف کوفه احساس کردن که یه نوع تشتتی توی کوفه و لشکر حضرت هست، نیرو هم به اندازه کافی نیامد، احتمال دادن که معاویه توی این جنگ پیروز بشه. پیشاپیش نامه هایی نوشتن، ملتمسانه از معاویه طلب امنیت کردن، گفتن ما با تو بیعت میکنیم، شما بیا و امنیت ما رو تضمین کن. این معاویه بعدن آمد یه سری از این نامه ها رو گرفت، ضمیمه کرد، به درخواست سلنامش اینو فرستاد برای امام حسن علیه السلام. این مرحله پنجم بود.
بله.
مرحله ششم خیانت فرماندهان و چهرهای متنفذ لشکر حضرت بود. معاویه یه سری نیروهای خودش داشت، نفوذی بودن، یه سری هم خودباخته بودن، یعنی بعد از اینکه دیدن اوضاع شاید برگرده، فرصت طلب بودن، گفتن احتمالاً این دفعه معاویه پیروز میشه، فلذا اینها تصمیم گرفتن که برای معاویه خوشخدمتی کنن. یه سری از اینها تصمیم به ترور حضرت گرفتن، مثلا شمر ابن زلجوشن، عمرو ابن حریث، شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، اینا کسایی بودن که طرح ترور امام علیه السلام رو به صورت پنهانی ریخته بودن و با معاویه هم نامه‌نگاری داشتن. اینجا مرحله تهدید هستش و حضرت الحمدلله از خطر ترور اینها نجات پیدا میکنه و موفق نمیشه. اینا زمان امام علی علیه السلام هم همین عمرو بن حریث اینا میخواستن امام علی علیه السلام رو از طرف معاویه ترور کنن که موفق نشده.
بله، در خیلی ممنونم. به نکته خیلی جالبی هم در انتهای اشاره کردید که خیانت فرماندهان، اونم چهرهایی که شاید در ذهن ماها افرادی باشن که شاید از پیشینه اونها کمتر خبر داریم، اما میبینیم که در پیشینه اونها هم یک کارنامه سیاهی بوده. لازم است همینجا این نکته و این تذکر رو به شنوندهای عزیزی که تازه برنامه ما رو دارن گوش میدن بگم که ما در برنامه سردار تنها در این برنامه فرآیند شکلگیری صلح امام حسن رو داریم مرور میکنیم با جناب استاد سلیمانی، اینکه صلح امام حسن مجتبی علیه السلام چه مراحلی رو طی کرد تا شکل گرفت. اگر که دوست دارید ادامه بحث رو بشنوید، میریم و برمیگردیم تا لحظات دیگر با شما هستیم.
مواظب زبانت باش شمر، حرمت امیرالمؤمنین نگه.
لعنت خدا بر تو آن امیرت باد.
اگر ما با شما همراه شده ایم، نه بدان جهت است که به پسر هند ایمان آورده ایم و یا او را مقتدای خود میشناسیم، بلکه بدان جهت است که با آینده خود و یارانمان میاندیشیم.
برای ما مهم نیست که با محمد پسر هند را به درک واصل کند و یا معاویه حسن بن علی را منزوی سازد. ما به سهم خیش میاندیشیم و میخواهیم وقتی این جنگ پایان یابد ما همون طرفی باشیم که قریب پیروزی برمیدارد. عمر، ما شما را خوب میشناسیم، پس سعی نکنید خود را سرسپرده معاویه نشان دهید. شما به سیم و زر دل سپرده اید و چون ما به فکر عاقبت خیش هستید، پس با ما یک رنگ باشید. آنچه امروز اتفاق افتاد اگر تکرار شود دودمان همه ما را به باد خواهد داد.
شمر، تو بیش از حد هیجان زده هستی. امیر معاویه ابن ابی سفیان زیرکتر از آن است که میاندیشی. آیا میدانستی در میان سپاهی که ابن عباس صدارک دیده چند نفر جاسوس و غارتی دمشق حضور دارند؟ تعدادشان انقدر زیاد است که اگر امیر دستور میداد میتوانستن یک شب سر تمام یاران تو را در خیمه هایشان ببرند، حتی سر تو و دوستان نزدیکت را. شمر، من گمان نمی کنم شور و غوغایی که قیس به راه انداخته کمکی به او بکند.
تحلیل سیره سیاسی اهل بیت علیهم السلام در صلح و جنگ
با کارشناسی حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
سردار تنها.
ممنونم از همراهیتون با برنامه سردار تنها، برنامه‌ای که صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو موضوع خودش قرار داده و در این برنامه فرآیند شکلگیری صلح امام حسن رو از زبان جناب استاد سلیمانی میشنویم. خب 6 تا مرحله رو جناب استاد اشاره کردید، ما بقیه رو از زبان شما بشنویم.
تو این 6 مرحله عرض کردیم که امام کاملا اهتمامش بر این است که نیرو جمع کنه و اعزام کنه برای جنگ با معاویه. از طرف دیگه یه سستی هایی و خیانت هایی توی لشکر حضرت به صورت جدی مشاهده میشه.
بله.
مرحله 7 جنگ روانی معاویه بود، یعنی معاویه وقتی که دید اوضاع اینطوری است، لشکر حضرت درش نفوذ صورت گرفته و داره از درون فرو میپاشه، یه سستی مشاهده کرد، آمد از یک خدعه استفاده کرد و اون این بود که توی لشکر قیس شایع کرد که اونا تو خط مقدم بودن، اونجا شایع کرد که امام حسن علیه السلام تو مدائن صلح پذیرفته. خب اینا سست شدن در جنگیدن. بله. توی مدائن شایع کرد که قیس به معاویه پیوسته و این مردم مدائن رو توی حالت اضطراب فرو برد. خب شما ببینید توی مدائن شرایط بحرانیه، چون چندین دسته هستن، یه آدم های شکاکن، یه دسته جز خوارجن، شیعیان با استقامت و بصیر توشون کم بودن، ولی این شایعه خیلی در اینها اثر میگذاشت. مرحله 8 نظرسنجی امام درباره صلح بود. ببین حضرت خودش قشنگ متوجه میشد که اوضاع چگونه است، ولی آخرین تلاشش رو کرد که این لشکر رو منسجم بکنه و مردم رو آماده جنگ بکنه و شاید یک نوع اتمام حجتی برای تاریخ و اعلانی هم برای تاریخ بود که من به عنوان امام جامعه آماده جنگ هستم و اگر میبینید اینجا داره اتفاقایی میفته تبدیل به صلح داره میشه، فضا فضایی هستش که به نوعی اینا داره بر من تحمیل میشه،
یعنی از بدنه لشکر گرفته تا فرماندهان حضرت یاری نمی کنن.
اینو خواست اثبات حضرت در این فضا آمد این سخنرانی کرد، مردم رو جمع کرد، یه نظرسنجی کرد، فرمود قسم به خدا هیچ شک و تردیدی ما را از جنگ با اهل شام به دو دسته تقسیم نکرده. ما در گذشته با تفاهم و استقامت شما با آنها می جنگیدیم، ولی تفاهمتان به دشمنی و استقامت شما به شکوه مبدل شده است. وقتی که به جنگ صفین می رفتید، یعنی ابتدای جنگ صفین، دین شما بر منافع دنیاییتان مقدم بوده است.
بله.
ولی امروز منافعتان را بر دینتان مقدم می دارید. ما همان گونه هستیم که در گذشته بوده ایم، ولی شما نسبت به ما آنگونه که بوده اید وفادار نیستید. برخی از شما بستگانشان را در جنگ صفین از دست داده بر آنها می گریند و برخی دیگر کسان خود را در نهروان از دست دادن، یعنی جنگ با خوارج، و خونخواهی آنها را دنبال می کنند. بنابراین باقی ماندگان از پیروی ما سرپیچی می کنند و گریه کنندگان در پی گرفتن خونبهای خود هستند. معاویه پیشنهادی را به ما می دهد که برخلاف عزت ما و دور از انصاف است. یعنی امام تصریح میکنه که پذیرش این صلح‌نامه در حکم نوشیدن جام زهر برای من.
بله.
این پیشنهاد پیشنهاد عزتمندانه ای نیست. حالا کسی بیاد چنین تلقی کنه، امام حسن علیه السلام وقتی دید اکثریت جامعه صلح میخوان، ایشون هم آمد گفت چون اکثریت میخوان من هم میپذیرم، انگار یک شراب گوارایی رو اینجا نوشید، الحمدلله مطابق میل مردم این عمل کرد و رفت. امام میفرمان نه، این خلاف عزته، این دور از انصافه. این که اگر مهیای کشته شدن هستید بگویید تا پیشنهادش را رد کرده به مبارزه با او برخیزیم و با شمشیر پاسخش را بدیم، و اگر زندگی را می طلبید اعلان کنید تا پیشنهادش را بپذیریم و رضایتش را جلب کنیم. من به یاد صحبت یکی از معاصرین ما می افتم که یه وقت زمانی گفته بود که هر وقت اسلام با آزادی، دین مقابل آزادی قرار گرفت، دین شکست خورد. این شرایط کنونی را الان نگاه بکنید. امام علیه السلام میگه من جنگ را عزت می دونم، صلح رو ذلت میدونم، و به امت میگه شما استقامت کنید. اینا میگن نه، فریاد برآوردن از گوشه لشکر البقیه البقیه، ما زندگی میخوایم، ما میخوایم اینجا آزاد باشیم، چرا بریم تو جهاد محدود بشیم و فشار به ما بیاد، هرچی که دل ما میخواد عمل کنیم، یه جوری مصالحه کنیم با دشمن. امام اینجا چه نوع موضعی میگیره؟ میگه که خب ما در مقابل آزادی نباید قرار بگیریم، دینه بزنیم کنار؟ نه، امام داره میگه اینجا باید استقامت کرد، اتمام حجت کرد، باز مردم رو دعوت به مقتضای دین کرد، به مردم حالی کرد که اینجا دارید میرید طرف آزادی بیرون دین، بیرون مرزهای دینی، این یعنی رهایی از بندگی خدا، این برای شما عقاب داره فردا. نه. نهایت استقامتشو میکنه. مرحله نهم نگاه کنید، حضرت اینا رو سرزنش میکنه، نمیاد به اینکه خب هر وقت دین با آزادی تعارض پیدا کرد دین شکست میخوره، پس ما بیاییم دین شکست خورد، من بیام تقابل نکنم، بگم آقا مقتضای دین رو بذارید کنار، بیاییم بریم با همین فکر و همین اندیشه بسازیم و اینو بپذیریم و این رو یک چیز ارزشی تو جامعه تلقی کنیم، آزادی به هر قیمتی، این برای جامعه ما مطلوبه و ایرادی نداره. نه، تلقی امام اینجور نیست. امام این نوع آزادی ها رو که در حقیقت بردگی شیطان است، جدا شدن از بندگی خدا و پذیرفتن بردگی شیطان است،
بله،
این رو عین ذلت میبینه، عین خاری میبینه، عین اهانت به کرامت انسانی میبینه، عین در بند شدن میبینه، اصلا چنین تلقی نداره. فرضا این نوع رها کردن مقاومت و رفتن دنبال آزادی این چنینی رو امام شکنجه میدونه برای خودش، این سازش براش اصلا گوارا نیست.
بله.
خب این خیلی مهمه که ما در این تقابل ها یه وقتی بریم بگیم آقا واقعیت اجتماع اینطوری است، تو این واقعیت جامعه یه وقتایی باید به رأی اکثریت توجه کرد تا اتمام حجت بشه، تا مردم آگاه بشن، این یه نوع بیانه. یه بیان دیگه این است که نه، اصلا در این شرایط مطلوب این است، مطلوب این است ببینه که یه چیز ارزشیه، اولا و به ذات این خیره، شما برید دنبال همین، هر چی گفتن بگه. نه اینو هم توی سیره امام نیست، امام علیه السلام داره زجر میکشه اینجا، ابراز میکنه. مرحله نهم موافقین صلح رو سرزنش میکنه و اونجا میفرماد که من کوفیان را خوب میشناسم و بارها آنها را امتحان کردم، آنها مردمانی که اصلاح نخواهند شد، نه وفا دارند و نه به تعهدات و پیمانهای خود پایبندند و نه دو نفر با هم موافقند، بر حسب ظاهر به ما اظهار طاعت و علاقه میکنند ولی عملا با دشمنان ما همراه هستند.
بله.
امام یعنی اینا رو سرزنش میکنه، این خصلت رو، این روحیه رو یک روحیه فاسد میشموره. کجا امام احمد فرمود که خب حالا دیگه اینجوری هست دیگه، خب الحمدلله همتون خوبید، همه کاراتون درسته؟ نه اینطوری نیست، الحمدلله ملت ما از صدر اسلام کاملا بهره گرفته و عبرت گرفته، فریاد میزنه خطاب به ولایت، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانند.
بله خیلی ممنونم. حالا لابلای حرفایی که شما میگفتید من واقعا داشتم این فکر میکردم که چقدر امام حسن مصطفی علیه السلام تنها بوده و این تنهایی حضرت از لابلای بیانات و فرمایشاتشون کاملا مشهوده. و این نکته که شما گفتید که جهاد در نگاه حضرت ارزشی که جهاد داره صلح نداره و بهایی که حضرت به جهاد میده اون چیزی هستش که مردم زمان خودش این رو متوجه نشدن. بریم یک فرصتی بگیرم از اتاق فرمان بازگردیم، جمع‌بندی این مطلب و این بحث رو از زبان شما بشنویم.
حال اگر بخواهید حاضریم خبری مهمتر از گریختن عبیدالله در اختیار شما بگذاریم.
چه خبری؟
ولی باید قبلا قیمتش را بپردازید.
قیمتش فقط 1000 شتر از خیلی شتران پسر زلجوشن است. اهل معامله هستی؟
چه شده از حجار؟ هنوز حکومت امیرت تثبیت نشده، به مال حشم دیگران چشم دوخته ای؟
تثبیت می شود شمر، تثبیت می شود.
بالاخره می گویید خبر تازه چه بوده یا نه؟
همکنون مغیره به اتفاق دوتن از بزرگان اموی به عنوان فرستادگان امیر معاویه ابن ابی سفیان با پیشنهاد صلح و رقعه سفید با مهر امیر به جانب مدائن در حرکتند.
رقعه سفید امیر؟
آره، و معنیش این است که امیر تمام شروط حسن ابن علی را میپذیرد.
به محض آنکه مغیره با پیشنهاد صلح قدم به مدائن بگذارد خوارج قوغا به راه میاندازند.
باید معاویه ما را از این امر آگاه میساخت تا ما زمینه را آماده کنیم.
اتفاقا درست برعکس، امیر برای ابن عمر پیغام فرستاده که صلح را بهانه کند و آشوب به راه اندازد.
نمیفهمم.
اصلا این اعمال بیهوده است، امکان ندارد حسن ابن علی از در صلح درآید.
به همین دلیل است که امیر رقعه مهر شده سفید فرستاده است.
امر راستش را بگو، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
حقیقتش درست نمیدانم، باید صبر کنیم تا فرستادگان امیر به مدائن برسن، شاید تا کنون رسیده باشند.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه سردار تنها. خب جناب استاد سلیمانی، شما فرمودید که صلح امام حسن مجتبی در 11 مرحله شکل گرفت، به 9 مرحله اون اشاره کردید، سرزنش موافقین صلح توسط حضرت.
مرحله دهم اختلاف بین سپاه و ترور حضرت بود، یعنی وقتی که شایعه صلح منتشر شد و معاویه نامه سفیدی رو برای حضرت، کاغذ سفید رو برای حضرت فرستاد توسط پیکاش که پای این کاغذ رو امضا کرده بود که هر چی شما به عنوان شروط صلح‌نامه اینجا بنویسی من قبول میکنم، و این رو هم که برای حضرت آوردن، حضرت هم نظرسنجی کرد از مردم و دید که مردم اکثریت صلح رو میخوان. این نظرسنجی حضرت هم نوعی خودش اتمام حجت بودن، عبارات حضرت رو خواندم. اینجوری نبود که اهل بیت در هر جایی نظرسنجی بکنن، اینطور نبود. اگه امام حسن علیه السلام فکر میکرد که میتونه با نیروهای محدودی که بهش وفادار هستن حکومت اسلامی رو نگه بداره با استقامت، این کار انجام میداد، کما اینکه امام علی علیه السلام بعد از حکمیت این کار رو انجام داد که من بعدا انشاءالله توضیح میدم تو برنامه آینده. تو اینجا وقتی که حضرت نظر خواهی کرد و صلح‌نامه رو پذیرفت،
بله
صلح انجام شد، اختلاف شد در همون حیث و بیس پذیرش صلح حضرت، اختلاف شد. اینجا افراد سطحی نگری از دل خود سپاه حضرت که خیلی طرفدار جنگ با معاویه بودن و اونا خوارج بودن، اینا عصبانی شدن. اینا میگفتن که معاویه کافر است و هر کسی که مرتکب گناه کبیره بشه کافر است و معاویه مرتکب گناه کبیره شده و باید با او جنگید. فلذا به همین جهت با امام حسن علیه السلام آمدن همراه شدن و به امام علی علیه السلام اعتراض میکردن چرا شما اون وقت اون حکمیت رو پذیرفتی؟ بعد از اینکه حکمیت رو حضرت پذیرفت، اینا اعتراض کردن چرا پذیرفتی؟ پس بگیر اینا.
اینجا هم به امام
حسن گفتن چرا اینو پذیرفتی؟ صلح پذیرفتی؟ اینا حمله کردن به خیمه امام. و آشوب شد تو همون منطقه سابات و مدائن و یکی از اینها آمد با سلاح سرد حمله کرد به حضرت و ران حضرت رو مجروح کرد. حضرت دید که اصلا دیگه صلاح نیستش این شرایط ادامه پیدا بکنه، فلذا حرکت کرد از مدائن به سمت سابات و تو منطقه سابات و اونجا کار صلح تمام شد و حضرت آمد به سمت کوفه که باروناشو بگیره بره. اینجا اونایی که معترض بودن غیر از این سطحی نگرهای خوارجی را که آمدن اعتراض کردن، یه سری دیگه معترضین بودن که من توی برنامه به حول قوه الهی این معترضین صلح چه کسانی بودن و اینها حرفشون چی بود اونجا میگم. اینجا حضرت برای اینها تو مرحله 11 آمد فلسفه پذیرش صلح خودش رو بیان کرد و اونجا تحمیلی خوند این صلح رو. به عده فرمود که ما اردت به مصالحتی معاویه الا ان ادفع عنکم القتل، من این صلح رو نپذیرفتم مگر اینکه جان شما رو نجات بدم. عندما رأیت تباطؤ و اصحابی عن الحرب و نکولهم عن القتال، وقتی دیدم اینا اهل جنگ نیستن، من این صلح رو پذیرفتم که چی؟ فعرضت ان یکون للدین فی الارض ناعیان، من این صلح رو پذیرفتم که فردا یک فریاد زنی باشه از دین دم بزنه تو این عالم. معاویه یک فرصت طلایی گیرش آمده، اگر بخوایم ما جنگ رو ادامه بدیم این کاملا همه شیعه رو نابود میکنه، دیگه دینی باقی نخواهد ما. خب این نکته هم در دقایق آخر عرض بکنم. معاویه چرا صلح میخواست نامه سفیدی فرستاد؟ ببینید معاویه دوست نداشت که با شمشیر بیاد کوفه رو فتح بکنه که کینه شامیان و معاویه تو دل عراقی ها بمانه. یک رقابت دیرینهی بین عراقی ها و شامی ها وجود داشت. بله. و اگه با جنگ می آمد، جنگ و خونریزی می آمد کوفه رو فتح می کرد، این می دونست مشکلاتی بعدم براش پیش میاد. و نکته بعد این که اگر بیعت از خود امام حسن علیه السلام می گرفت، اینم برای خودش این امتیاز می دونست که امام حسن علیه السلام خودش حکومت رو به من تحویل داد.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات شما و از حضورتون در این برنامه. انشالله که بازم این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آینده در خدمت شما باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، در برنامه سردار تنها فرایند شکلگیری صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بود. اینکه امام مجتبی علیه السلام طی چه مراحلی صلح رو پذیرفتند، 11 مرحله رو جناب استاد سلیمانی ذکر کردن که انشالله از این برنامه بهره برده باشید و مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. برنامه سردار تنها کاریست از گروه قرآن و اهل بیت. سعی کنند از سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار این برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، آرشیو برنامه سردار تنها در دسترس شماست. انشالله که این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدار.
سیدنا یا حسن، سیدنا یا حسن،
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا.
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا. شیر خدا را پسری یا حسن، از همه مظلوم تری یا حسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. انشالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید تا با ما همراه بشید با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف که انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا تقدیمتون خواهیم کرد. من سید حمید حسینی دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. اولین برنامه آن سوی چشم‌ها هست، ویژه نابینایان تقدیمتون میکنیم و فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد.